دیرتر روشن باز میشه. خب مثل اینکه الان ما لایو هستیم، هم روی تلویزیون پرنیان، هم روی یوتیوب و 14 تا پلتفرم دیگر به جز اینستاگرام که از قبل ما لایو بودیم. خیلی تشکر میکنم از اینکه بیننده ما هستید. امروز 16 جون 2023 هست، برابر است با 26 خرداد ماه 1402. برنامه 305 از چشمانداز مهاجرت یا ایمیگریشن پرسپکتیو داریم با هم میبینیم، داریم اجرا میکنیم و شما میبینید و سوالات زیادی آمده است. امیدواریم که بتونیم به همه سوالات هم برسیم. مثل همیشه برای طرح سوال لطفاً اپلیکیشن کمپارس رو دانلود بکنید و از طریق اون اپلیکیشن در واقع سوالتون رو مطرح بکنید. ضمن اینکه اون اپلیکیشن به شما این کمک رو میکنه که به همه پلتفرم‌های ما هم در دسترسی داشته باشید، از آخرین اخبار اطلاعات هم در حوزه مهاجرت مطلع باشید. روزهای خوبی است از جهت دریافت ویزا و تحولات خوب زیاد داریم و خبراش رو در اینستاگرام و در قالب خبرهای خوب حتی بخشش رو اعلام میکنیم. نکته دیگری که خب قبلا در جریان هستید حتما از طریق اینستاگرام، ما برای عزیزانی که در تورنتو هستن با ویزای موقت یا ویزای کار سمینار گذاشتیم در دفترمون در تورنتو، واقع در 5000 یانگ واحد 1409، که عزیزان بعد از در واقع ثبت نام از طریق شماره واتساپ 905 537 3635 و دریافت کانفرمیشن میتونند در سمینار حضور داشته باشن و اگر هم وقت مشاوره میخوان باز میتونن درخواستشون رو بفرستن که ما در خدمتشون باشیم، البته نه همون روز. به هر حال فعلا وبینار نیست، این حضوری است و مخصوص عزیزانی هم هست که با ویزای کار یا ویزای موقت در تورنتو حضور دارن. برای دیگر شهرها برنامه خواهیم گذاشت و وبینار هم خواهیم گذاشت، بنابراین دوستان عزیزی که امکان حضور ندارند یا اینکه در تورنتو نیستند در آن زمان نگران نباشند که این اتفاق خواهد افتاد. خب بریم و بعضی از دوستان فکر کردن که این اتفاق یا این برنامه مال این جمعه هست. این جمعه من الان در دفتر مونترال هستم، جمعه آینده در تورنتو برگزار می شود و بنده هم در ادامه هفته در تورنتو خواهم بود. خب بریم سراغ سوالات. نگار مهرامیز نوشتن که من مدت 2 ماه هست که به تورنتو وارد شدم، با ویزای کار آمدم و مشغول به کار هستم. نوع ویزای کار من کلوز ورک پرمیت 3 ساله است. آیا امکانی هست که کیس من به دادگاه برده بشه تبدیل به اوپن ورک پرمیت شود؟ اگر بله حدوداً چه هزینه خواهد داشت؟ کی گفته که شما باید برید دادگاه برای همچین کاری؟ چرا این دادگاه الان شده نقل و نبات؟ بحث دادگاه یعنی چی؟ شما برای اینکه درخواست در واقع اوپن ورک پرمیت بشوید میتونید درخواست بدید، خیلی ساده است، ما هم براتون میتونه انجام بدیم، دادگاه هم لازم ندارد. خب حالا صحبت دادگاه شد، ما دیروز یک صحبتی بود با عزیزی در ارتباط با اینکه وزن ادعاها و واقعیت‌ها در مورد کسانی که در حوزه مهاجرت فعال می‌کنن، به خصوص فعالیت می‌کنن، به خصوص در جامعه ایرانی. و من گفتم که خیلی ساده است، شما کافیه که برید سایت canli.org رو چک بکنید، canlii.org. من از دوستان خواهش میکنم که تو بخش فنی ما اگر امکان داره این رو زیر نویس بکنن، canli.org. و اینجا میتونید در اون قسمت سرچ اسم آن کسی که مدعی وکالت شماست رو بزنید، چون آدمایی هستن که سر و صدا زیاد دارن، تبل تو خالی سر و صدا زیاد دارن، اما نه سابقه زیادی دارن، نه تجربه زیادی دارند، نه سواد زیادی دارند. حالا من در واقع مورد خاصی رو نمیگم، بعضیشون حتی مجوز هم ندارن و اینها میتونند در شما رو به گمراهی بیاندازن، از این جهت که شما دارید با یک آدم قوی، یک مجموعه قوی یا یک وکیل قوی دارید کار میکنید. کافیه که اسم اون فرد رو در canli.org canlii.org سرچ بکنید ببینید اصلا این بابا چند تا کیس داشته. کسی که مثلا مدعی است که من فلانم و بهمانم و پرونده ها رو در دادگاه فلان میکنم و بهمان میکنم، خب کافیه که شما اسمش رو سرچ بکنید اصلا این بابا چند تا پرونده تمام شده در دادگاه داشته است. حالا ما سعی میکنیم در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری بکنیم و برای یک معیاری در اختیار دوستان قرار بگیره که خواهد آمد. مجتبی جوان آملی، چه اسم قشنگی، جوان آملی نوشتن آیا در زمینه دریافت ویزای توریستی هم فعالیت دارید؟ خب بله بله، کارمون همین چیزاست. در زمینه دریافت ویزای توریستی هم فعالیت داریم، میتونید تماس بگیرید و یا این به info@campus.com ایمیل بزنید یا فرم ارزیابی در سایت ما پر بکنید یا با دفاتر ما در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و استانبول تماس بگیرید یا دفاتر کاناداییمون که دفتر مونترال، ونکوور و تورنتو است. ساره فتاحی میگه در برنامه استارتاپ از یک گروه 4-5 نفر هر فرد به صورت جداگانه و شخصا میتواند تقاضای ویزای کار کند یا همه گروه باید با هم درخواست بدن؟ نه میتواند، بله میتواند، اما در ارتباط با درخواست ویزای کار در برنامه استارتاپ هستی خیلی ملاحظات رو در نظر گرفت و الان هم که با تغییراتی که اتفاق افتاده است در این زمینه شرایط متفاوتی است و فرق میکنه. اگر عزیزانی هستن که تازه برنامه استارتاپ رو دارن شروع میکنن، خب برای اونها داستان خیلی ساده تر هست، ولی کسانی که پرونده قدیمی دارن چون بایستی که بسیار اتفاقات روی بیزنس پلنشون بیفته، نمره زبان جدید باید داشته باشن و خیلی این چیزها میتونه در واقع کار رو سخت بکنه براشون. در هر صورت بلد افراد میتونن جداگانه درخواست بدن، ولی درخواست الان به این سادگی ها نیست. زهرا نوشته که من از موکلین شما هستم، اگر آدرس شرکت شما رو در تورنتو برای دریافت کارت پی آر بدهیم آیا امکان برای شما وجود دارد کارت را شما به دفتر کمپارس در تهران ارسال بکنید؟ بله. به حضور شریف شما که اینجا چند تا مسئله هست. بله، اینکه شما کارتتون رو بفرستید آدرس ما رو بدید هیچ ایرادی نداره، اما مشروط به این که هر روز پیگیرش نباشید. یعنی ببخشید کارت من آمد یا نیامد، یعنی یه حجم از تلفن‌های در واقع بهتون بگم بی دلیل بعد بگیم، چون وقتی کارت میاد ما به شما خبر میدیم که کارت آمده است، حجم زیادی از تلفن رو ما خواهیم داشت. مثلا خب داریم، تعداد زیادی موکل کارتشون رو آدرس ما رو دادن، اما دو تا مسئله است. اولا که درصدی از کارت‌ها هرگز ارسال نمی‌شود به آدرس، همیشه باید پیگیر شد و خود شخص هم باید پیگیر کنه که برای چون با پست عادی هم می‌فرستن به هر حال، ولی وقتی برسه ما حتما خبر میدیم. ولی اینکه هر روز یک کسی زنگ بزنه، داشتیم که هر روز صبح یه بار صبح یه بار بعد از ظهر کارت من امروز نیومد، کارت من امروز نیومد، خب این حجم زیادی رو پرونده روی دفاتر ما می‌گذاره. پس اگر که در واقع رعایت می کنید این موضوع رو و تماس به این دلیل با ما نمی گیرید، هر روز چک بکنید آمد یا نیامد و می دونید که ما به شما خبر خواهیم داد، ایرادی نداره. در ارتباط با ارسالش به تهران هم ما هیچ مکانیسمی رو نداریم که مدارک رو از اینجا از تهران به اینجا رو، خب مکانیسم های متفاوتی وجود دارد، روتینه، از اینجا به تهران معمولا ما مدارک نمی فرستیم مگر اینکه کسی داره میره و حالا خواهش میکنیم که مثلا این 5 تا کارت پی آر رو ببرید و خب این قاعده نداره، معلوم نیست که کی این اتفاق میفته. بنابراین شما خود شما بعد ارنج بکنید، دنبال آدم باشید که یک دوستی آشنا کسی دارید بیاد یه ایمیل به ما بزنید که آقا کارت ما در اختیار فلانی قرار بدید که برای من بیاره، یا اینکه ما اگر فرصتی باشد به شما خبر میدیم که مثلا یکی از اعضای دفتر ما داره میره ایران، میاره براتون، یا از بستگان یا حالا موکلین عزیزی که دارن میرن میگیم که داره میره میاره برای شما و شما مطلع میشید. بنابراین تعهد اینجوری ما برای ما ایجاد نمیکنه که به محض اینکه آمد شما اینو بفرستیم دفتر کمپارس در تهران در زمان معین. این به خاطر مشکلات در واقع اداری فنی که میتونه وجود داشته باشه. محمد رضا نظری نوشتن که کاش نمیگفتید که کجا درس مد، بس من پذیرش سوال نمی کنم چون اطلاعات، چون اطلاعات زیادی رو توی این داده اند و اسمشون رو من خوندم، نوشتن که خب بالای 30 سال سن دارن، مدرک کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی دارن، 8 سال است که در یک آموزشگاه زبان که الان اینجا اسمش رو کامل نوشتن در تهران دارن کار میکنن. نوشتن که چطوری میتونم برای ویزای کار کانادا اقدام بکنم. خب برای ویزای کار کانادا چطوری میشود اقدام کرد؟ این یک سوال اینه. اولا من خدمت دوستان عزیزی هم که با پادکست ما رو دارن دنبال میکنن و صدای ما رو میشنوندن می سلام مخصوص عرض بکنم، چون این روزا سابسکریپشن پادکست خیلی بیشتر شده و به نظرم میاد که با توجه به مشکلات اینترنت در ایران خیلی ها ترجیح میدن صوتی بشنون و طبیعتا هر زمان که دلشون میخواد بشنون، برای این پادکست ها میتونه بسیار موثر باشه. خب ایشون آقای نظری گفته که 8 سال سابقه کار داره. خب ما باید فرض بکنیم که وضعیت زبان ایشون خیلی خوبه، چون معلم زبان انگلیسی است، پس احتمالاً میتونیم 8 آیلتس رو در واقع انتظار داشته باشیم. ایشون خب به نظر من از اول صحبت ویزای کار کردن شاید خیلی بهترین کار نباشه. اولا ایشون بایستی فکر اکسپرس انتری باشد، حتما بره پروفایلش رو باز بکنه و در اکسپرس انتری شانسش رو امتحان بکنه، چون شرایطش به نظر بد نمیاد، اسکور بالایی باید داشته باشه. برای اکسپرس انتری چک کردم، میرید توی expersentry.ir و ببینید که امتیازتون چند هست. خب این اتفاق به این شکل خواهد افتاد، متوجه میشن که شرایطشون چیست، مقایسه میکنن با آخرین نمره ای که قبولی گرفته است و شانس خودشون رو در ارتباط با اکسپرس انتری اوالویت میکنن. اما اگه کسی بخواد ویزای کار بگیره، خب یکی از راهاش این هست که الان اگر ویزای توریستی دارید یا اگر ندارید، بستگانی دارید نزدیک که میتونن برای شما دعوتنامه بفرستن، خب میتونید با درخواست ویزای توریستی تشریف بیارید و اینجا ویزای کار بگیرید تا زمانی که این قاعده و قانون برقرار است برای ایرانیان. اما اگر که چنین چیزی نباشد، یعنی در واقع پرپس آف ویزیت یا دلیل آمدن قوی نداشته باشید، بحث برای ویزای کار بعد یک کارفرمای کانادایی پیدا بکنید که شما رو بخواد و استخدامتون بکنه و بخواد برای شما درخواست ویزای کار بدهد، المایه بگیره و اینها، که حالا اگر چنین کارفرمایی رو دارید ما میتونیم خدمتتون باشیم. بله بله، بریم سراغ سوال بعدی. من به اشتباه سوال نظری یه لحظه پذیرش کردم که زود ردش کردم. محمد متوسلیان احتمالاً نوشتن همسر من در ایران سابقه چند سال کار پزشکی دارند و اکنون حدود یک سال است که در کانادا Medical Administrative Assistancy Assistant هستند. حالا یه چیز خلاصه چیزی که نوشتن Assistant بوده قاعدتاً. الان در گروه های جدید اعلامیشون با سابقه پزشکی ایران در اکسپرس انتری میتونن شرکت کنن یا با سابقه کار کانادایی؟ خب اگر که شغل فعلیشون الان هست توی در واقع این انوسیه که اعلام کردن، خب بله میتونن. به هر حال در 3 سال گذشته کافی است که ایشون 6 ماه مشغول کار پزشکی بوده باشن، که با این وجود که میگید الان احتمالاً هست. بنابراین میتونید تماس بگیرید که حالا اطلاعات دقیق تر بگیریم ازتون و ببینیم که آیا برای این شرایط جدید الیجیبل هستن یا نه. با این اطلاعاتی که شما داده اید، اگر در 6 ماه در 3 سال گذشته سابقه پزشکی دارن که هیچ، اگر ندارند باید دید که عنوان شغلیشون در کانادا آیا جزء این ناکای شغلی شما را یه مشاغلی که اعلام شده هست یا خیر، که اگر مراجعه بکنید خوشحال میشیم خدمتتون باشیم. اگر تورنتو هستید دفتر تورنتو مراجعه بکنید، اگر در ونکوور هم دفتر ونکوور، یا اینکه ایمیل بزنید به info@campus.com، خدمت شما خواهیم بود، در تماس خواهیم بود. خانم زهره نیکندیش سوال عجیب غریبی کرد، نوشتن قبل از اینکه واسه انگشت نگاری برم باید شهریه بدم یا بعد؟ و اینکه شهریه رو قبل از سفارت پرداخت کنم تو جواب قبل از سفارت پرداخت کنم تو جواب ویزا تاثیر داره یا خیر؟ شهریه مرتبط با بحث پذیرش است و رابطه شما با دانشگاه. اگر دانشگاه از شما میخواد یا مدرسه، دانشگاه یا مدرسه از شما میخواد، که خب طبیعتا شما پرداخت بکنید. این که فرمودید که حالا بعد انگشت‌نگاری قبل انگشت وقتی شما رخت دارید میدید انگشت‌نگاری یعنی درخواستتون رو سابمیت کردید، اگر قرار است شهریه رو پرداخت بکنید بهتر است که قبل از درخواست ویزا پرداخت بکنید، چون بله تأثیر مثبت داره در جدیت شما، یعنی در واقع دارید به افسر نشون میدید که من پرپسا ویزیتم واقعی است و پرداخت هم داشتم. محمد حسن میگه که من اقامت دارم و برای اولین بار میخوام وارد کانادا بشم، تا آخر تیر ویزای ورود به کانادا دارم، آیا امکان خروج تا اون موقع ندارم؟ آیا امکان تمدید ویزای ورود رو دارم؟ یعنی چی؟ آقای محمد حسن کلن ماجرا رو نگرفتند. به چه معنا؟ به این معنا که اولا نوشته من اقامت دارم. نه، شما ویزای اقامت دائم تو پاستون زدند، وقتی اقامت شما رو به شما میدهند یعنی زمانی شما میشوید پی آر کانادا، پرمننت رزیدنت کانادا، که در زمان اعتبار اون ویزایی که تو پاستون زدند با برگاه لندینگتون تشریف بیارید کانادا و لندینگ شما ثبت بشود. از فرودگاه که خارج شدید شما پی آر کانادایی. اوکی، پس هنوز اقامت ندارید، اقامت رو اونجا خواهید داشت. یک. بعد فرمودن که تا آخر تیر ویزای ورود به کانادا دارم. بله، تا آخر تیر میتونید وارد بشید که لندینگتون ثبت بشه. بعد حالا میپرسن آیا امکان خروج تا اون موقع ندارم؟ یعنی امکان خروج از کجا خارج بشوید تا اون موقع؟ اگر منظورتون کاناداست، خروج نیازمند ویزا نیست، نیازمند اعتبار ویزا نیست، شما هر زمان که دلتون میخواد میتونید برید. اما این ویزایی که به شما دادن به عنوان کسی که پرونده ویزای اقامت دائمش اپروف شده است برای ورود به کانادا و ثبت لندینگ، تمدید معنی نمیده. اصلا تمدید ما در مورد ویزا، یعنی در واقع ویزای رفت آمد، تمدیدی توش نیست. شما یه ویزایی برای تاریخ معین بهتون میدن، وقتی تمام شد میتونید درخواست دیگه بکنید، ولی شما نمیتونید دیگه، شما اقامت دائم دارید. این که میگم نمیتونید، نه اینکه نمیتونید از کشور خارج بشوید، نه، شما که اقامت دائم دارید وقتی از کشور خارج میشوید برای برگشتن بایستی نیازمند ویزا نیستید، بایستی کارت پیارتون رو در اختیار در دستتون باشه و کارت پیارتون بیاید. اگر هنوز کارت پیار شما نیامده است مهم نیست، شما هم هنوز در واقع وقتی بعد از لندتون، خب شما پی آر هستید، حالا از کشور خارج شده اید و کارت پی آر در اختیارتون نیست که برگردید، راهش چیه؟ راهش مراجعه به سفارت، درخواست پی آر تی دیه، نه اینکه حالا مراجعه فیزیکی به سفارت، به صورت آنلاین درخواست پی آر تی دی میکنید. یعنی چی؟ یعنی پرمننت رزیدنت ترافل داکیومنت، چیزی که بهش میگیم ترافل داک یا برگ سفر. این در واقع به عنوان کسی که پرمننت رزیدنت کانادا هست، به عنوان کسی که اقامت دائم کانادا رو دارد، اگر شما در خارج از کانادا هستید نیازمند ویزا نیستید، یا از کارت پیارتون باید استفاده کنید بیاد، اگر کارت پیارتون به هر دلیلی در اختیارتون نیست، این کارت پیار گم شده، این کارت پیار حتی گم بشه خیلی گرفتاری دارید و به این راحتی نیست، اما فرض کنید گم شده، کارت پیار هرگز به دست شما نرسیده، هنوز براتون صادر نشده یا اعتبارش تمام شده، باید برید درخواست پی آر تی دی بکنید و با اون میتونید وارد خاک کانادا بشید. بله، پس بحث تمدید ویزا و ویزایی که توی پاسم زدن و تا تیر ماه و میتونم برم نمیتونم بیام، از اینا، یعنی کل سوال بر اساس یک سری تصورات غیر منطبق بر قانون و واقعیت است. بهروز میگه من همسرم را با ویزای توریستی به کانادا فرستادم تا از شرایط جدید استفاده کند و OWP بگیرد، Open Work Permit، و دختر 18 سالم عازم کانادا است با ویزای توریستی و خودم هم ایران هستم، فعلا در خصوص محل اقامت قرار است پیش مادرش بماند. خب لازم است برای که پلیس مهاجرت حساس نشود برای هتل بگیرم؟ چرا؟ نه لازم نیست، داره میره پیش مادرش. مادرم اینجاست، دارم میرم پیشش. چرا باید پلیس مهاجرت؟ تازه حساس‌تر میشود، هتل بگیر برای چی؟ بچه 18 ساله. بله، حمید میگه که من ویزای ویزیتور بیزنس گرفتم، میخوام بدونم چه فرقی با ویزیتور دارد. هیچ، چه مداره که با خود بیاورم و اینکه آیا باید به سوالات خاصی به افسر جواب بدم در فرودگاه. خب وقتی ما میگیم ویزای ویزیتور بیزنس یعنی که هیچ فرقی با بقیه ویزا، ما انواع اقسام ویزای ویزیتور نداریم، همه ویزاهای ویزیتور یکسان هست. منتها یعنی یکی میگه من ویزای ویزیتور همراه گرفتم، یکی میگه من ویزای ویزیتور بیزنس گرفتم، یکی میگه من ویزای ویزیتور فلان گرفتم. ما ویزای ویزیتور بیزنس زیر یک عنوان کاتگوری نداریم، اما وقتی اینها رو میگیم یعنی در واقع اشاره داریم به پرپس آف ویزیت، به اینکه برای اینکه برویم کانادا چه دلیلی را گفته ایم. یعنی اساسش اینه. بنابراین وقتی شما در درخواست ویزات گفتی که من میخوام برم برای بیزنس، برای اینکه ببینم شرایط بیزنس چگونه است، برای اینکه سرمایه گذاری کنم، برای اینکه فلان کنم، بهمان کنم، وقتی شما این را گفته اید، افسر لب مرزم از شما میپرسه خب برای چی آمده اید؟ خب شما برای همون چیزی که توی پرپس آف ویزیتتون آمده است. اگر شما درخواستی رو به شکلی داده اید و در زمان ورودتون حرف دیگری بزنید، در واقع پرپس آف ویزیتتون بوده زیر سوال و میتونن شما رو بفرستن برید. مثالش هم چند وقت پیش گفتم، یه خانمی با ویزای ویزیتور آمده، بعد افسرم گفته خب بفهمید میتونی بری داخل، یه دفعه حواس کرده یه سوال بکنه که ببخشید آقای افسر، من میخوام ویزای کار بگیرم، بعد چیکار؟ من میخوام کار کنم، ایرانی ها بهشون ویزای کار میدن، بعد چیکار کنم؟ خب افسر گفته آه، یعنی تو الان به قصد کار وارد کانادا شدی؟ یه بله. خب وقتی میگی به قصد کار وارد کانادا شدی، در حالی که شما هنوز ویزای ویزیتور دارید، در واقع یعنی نقض پرپس آف ویزیتی که اعلام کرده اید و ایشون رو دیپورت کرد. و حالا ایشون خیلی خلاق بوده که میخواسته همه سوالاتش رو همون در بعد به ورود کانادا حل بکنه، حالا ای بسا هم همون اول دیده خب یه افسر خوشتیپ خوشرویست، شاید گفته شاید از همین الان ما زمینه های تشکیل خانواده هم فکر کنیم بهش. اما در هر صورت کار بسیار بسیار غیر اصولی است. اگر شما وقتی که دارید وارد خاک میشوید، اشارتون به موضوعی باشد که خلاف آن چیزی است که موقع دریافت ویزا اعلام کردید. برای این در کیس شما خیلی روشنه حمید جان، شما همون چیزی رو که اونجا گفته اید، مستندات و مدارکشو، اگر مثلا مستند و مدارکی وجود داره، مثلا شما ممکنه بگید من اومدم در یک نمایشگاه شرکت بکنم، یه پذیرش رو داشتید در یک نمایشگاه، خب میشه بله ویزیتور بیزنس ویزیتور میشید. خب حالا بله، یا اومدم با یک شرکتی در واقع قراردادی رو امضا کنم، یا مذاکراتی در جریانه، اومدم کارخانه رو بازدید کنم، مثلا بخرم ببرم، چه میدونم، هر چیزی، یه همچین اتفاقی قرار بیفته و چنین چیزی رو شما در موقع دریافت ویزا اعلام کرده اید، حالا مستندات همون و همان گفته ها رو هم به افسر هنگام ورود ارائه می کنید. علی میگه که برای با ویزای توریستی کانادا هستم، میخوام برای ویزای کار ایرانیان اقدام بکنم، آیا نیاز به گرفتن تمکن مالی دارم؟ خیر، به هیچ وجه، به هیچ وجه، به هیچ وجه نیاز به تمکن مالی ندارید. حامد میگه که گواهی عدم سوء پیشنهاد رو چند روز قبل از خروج از ایران بگیرم که قابل قبول اداره مهاجرت باشد برای آپدیت معرف سرمایه گذاری کبک میخواهم. سوالشون ناقص، یعنی جمله در واقع، بذارید باز من تفسیر خودم رو بگم. آقای حامد در پرونده سرمایه گذاری کبک منتظر ویزاست، الان داره میاد و احتمال میده و درست هم احتمال میده که به زودی اداره مهاجرت فدرال بخواد پروندهش رو آپدیت کنه و از اون جمله چیزهایی که میخواهد عدم سوء پیشینه است. حالا سوالشون این هست که من قبل از اینکه از ایران خارج بشم اگه برم عدم سوء پیشینه رو بگیرم نگه دارم، به دردم میخوره برای آپدیت؟ بله، هر چقدر طول بکشه، تا زمانی که شما به ایران برنگشته اید آن عدم سوء پیشینه معتبر است. یعنی نه اینکه معتبر است روی خود کاغذ اعتبار نداره، ولی کانادا اون رو میپذیره اگر شما دیگه بر نگشته باشید ایران. بله. خانم نرگس هم در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک منتظر مدیکال است. ایشون گفته که من الان با ویزای ویزیتور در مونتریال هستم و اخیراً نامه پری اپرووال دریافت کردم. پری ارایوال دریافت کردم. آیا میتونم با سیسکی کبک من این نامه فرزند در مدرسه فرانسوی زبان در پایه ششم دبستان ثبت نام کنم؟ آیا باید هزینه بر مدرسه بدهم؟ نامه پری ارایوال و این چیزها رو مدارس و اینا حالیشون نیست. نه، اون به دردتون نمیخوره. ولی همون گذرنامه‌تون رو بردید ببرید با CSQ و به مونترال اسکول بورد. حرفی هم از این که پروندم در فدرال است در کدام مرحله است نزنید. آقا من میخوام بچه‌مو ثبت نام کنم، اینم CSQ، اینم گذرنامه. خب و شما رو ثبت نام خواهند کرد. حرف از پری ارایوال گیجشون نکنید، اینا همین جوریش نمیدونن چه خبره. نه پری ارایوال میگید، نه حرف برنامه سرمایه گذاری کبک رو میگید، نه منتظر مدیکال، هم هیچی صحبت نمی کنید. فقط میرید میخوام بچه همو ثبت نام کنم، این گذرنامه هامونه، اینم CSQ. That's all. انشالله که ثبت نامتون هم میکنه. امید میگه میخواهم برای همسر و فرزندانم درخواست ویزای توریستی کنم. سلامت. آیا چون خودم همراهشون نیستم نیازی هست که فرم خاصی رو پر کنم یا برگه رو بنویسم امضا کنم بابت این قضیه سرپرستی و همراهی مادر به تنهایی بدون حضور پدر؟ سوال خوبیه. بله، بهتره که این کار رو بکنید. در واقع یعنی بهتره که یه نامه‌ای رو در اختیار مادر بگذارید که این نامه در واقع گواهی شما باشد که بنده پدر این عزیزان کاملا در جریان این سفر هستم و هیچ اعتراضی به این همراهی فرزندانم با مادرشون به تنهایی ندارم. چیزی شبیه این رو بنویسید و ایشون در اختیارش باشه اگر ازش خواستن. معمولا نمیخوان، ولی در هر صورت گاهی افسران وقتی فرزندان کوچکی رو همراه یک پدر یا همراه یک مادر میبینن هوس میکنن که بررسی بکنن که آیا مادر یا پدری که باشون همراه نیست در جریان هست و رضایت دارد یا نداره، از باب این که در واقع توی اختلافات زن و شوهری گاهی بچه ها رو بدون رضایت هم دیگه جابجا می کنند و حالا اسمش عملا می شود بچه دزدی در قاعده و قانون این بر. ولی به هر حال اینطور هم نیست که هر بچه ای رو بر پدر یا مادر تنها ببینن بگن بده ببینیم مدارک بده. به هر حال این اتفاق یه حدود 5% شانس وقوع داره، داشته باشید خیلی هم خوبه. حمید میگه که من میخوام بعد از ورود با ویزای توریستی ویزای کار بگیرم. بهتر است ابتدا به تنهایی این کار رو انجام بدم و بعدا همسر فرزند 9 ساله‌ام به کانادا وارد بشن؟ بهتر است ابتدا هر سه با هم برویم؟ اگر ویزا دارید هر سه با هم بیایید. اصلا چیز نه. ولی دم ورود وقتی میگه چرا داری میای، نگو میخوام برم ویزای کار بگیرم و کار کنم اینجا. عرض کردم همین الان. ولی بله، میتونید با هم به اتفاق هم دیگه بیاید. حتما دلیل ویزای توریستیتون روشنه، فای فک و فامیل دارید یا به دلیل خاصی گرفته اید که اون دلیل هم به شما در پاسخ به سوال افسر کمک میکند. خب بله، آقای کامران گفته که ما یه خانواده 5 نفره هستیم. من 54 سالمه، خانمم 43 سالشه، با کارشناس مدیریت برنامه‌ریزی. شرکت مهاجرتی در کانادا به ما گفتن با توجه به نداشتن سابقه همسر و و 20 سال پیش مدرک گرفته ما استارتاپ درست میکنیم. آیا این صحت دارد؟ من نمیدونم که اون شرکت مهاجرتی منظورش از استارتاپ درست میکنیم چیه، اما شما میتونید مراجعه کنید، خدمت شما باشیم، بررسی میکنیم شرایطتون رو ببینیم که با توجه به آنچه که مورد نظرتان هست چه امکانی وجود دارد. ما اطلاعات بیشتری میخواییم، سطح زبانتون رو بدونیم و سوالات دیگری که در ارتباط با بچه ها هم خواهیم داشت. بنابراین یا به info@canpars.com ایمیل بزنید یا با همین شماره واتسپی که روی صفحه تلویزیونتون میبینید با ما در تماس باشید. یا با شماره 201-905-537-36-35 از طریق واتساپ پیام بفرستید. بله آقای کامران جواب دادیم. این روزها به خاطر اینستاگرام چون ما نمیتونیم میان برنامه داشته باشیم، ما با یک نفس برویم و دوستان عزیزم حواسشون نبوده که برای ما آب بیاورند و گلوی ما داره دیگه خلاصه به شماره می افتد نفس های ما بماند. نون الف، حالا انشاءالله برای من آب میارن. نون الف میگه که درود بر شما و تشکر از برنامه فوق العاده خوبتان. من قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی دارم. خانم آقای نون الف، مرسی، ممنونم از محبت شما و خیلی لطف دارید. 19 سالمه، مجردم، دیپلم هنر دارم، با میانگین مادر 18 و آیلتس 8.5 از زبان فرانسه B1، تمکن مالی کافی رو دارم. چقدر احتمال قبولی رد شدن پرونده من با این شرایط وجود دارد؟ خیلی زیاد احتمال قبولی دارید شما، ولی ویزای موقت خیلی قابلیت ارزیابی دقیق ندارد. بسیار متشکرم آقای نوری جان عزیز، ممنون. آب رسید. بله، خب پس آقا یا خانم نون الف در شرایط بسیار خوبی هستن، اگه بخوان اقدام بکنن ایرادی ندارد و خوشحال میشیم خدمتتون باشیم. حتما تماس بگیرید آقا یا خانم نون. رویا میگه من فوق لیسانس کامپیوتر دارم و در کبک دانشجوی دکتری هستم، آیا شرکت شما میتونه برای گرفتن جاب آفر کمک بکنه؟ خانم رویا، فوق لیسانس کامپیوتر، دانشجوی دکترا، جاب آفر شما برای چی لازم دارید؟ اصلا چرا جاب آفر باید بگیری شما؟ جاب آفر بگیری که چه کار بکنی؟ مردم جاب آفر میگیرن که تازه بتونن ویزای کار بگیرن. حالا تا قبل از این که این ماجرای در واقع دادن ویزای کار به ایرانیان مطرح بشود، به نظر میاد که در کبک خیلی مشغول دانشجویی هستید در مقطع دکتری و حواستون نیست که چه میگذره در عالم اخبار. به شما نیازی به جاب آفر نداری. اولا شما با دانشجوی دکتری امکان کار رو تمام وقت دارید همین الان، پس بهتر است که برید دنبال کار بگردید. برای یک کسی که کامپیوتر خونده، فوق لیسانس کامپیوتر داره، کار بسیار زیاد است. من به شما توصیه میکنم که از کبک بیاین بیرون، یعنی از شهر کبک بیاید بیرون. احتمال در کبک سیتی هستم، وقتی میرسن در کبک دانشجو دکتری هستم. دانشجو دکتری لزومی نداره در محل دانشگاه حضور داشته باشه. بزنید بیرون، برید بیاید مونترال یا برید تورنتو یا برید ونکوور و ما دنیای دیگری مواجه میشوید که پر از کار است. در کبک سیتی بله خبری از کار نیست، شما هیچ اتفاقی براتون نمیفته. اگر کبک سیتی هستید که احتمال زیاد اینطوری است، بنابراین شما خودتون رو باید بدونید چه خبره. شما اون چیزی رو که دنبالش هستید رو دارید. یه دونه رزومه درست حسابی داشته باشید برای دو تا شرکت بفرستید، اولی نخواد، دومی شما رو میخواد، به خاطر اینکه کامپیوتر الان بسیار بسیار مورد نیاز هست در همه زمینه‌هاش. ضمن اینکه شما ممکنه الان الیجیبل باشید برای اقدام، با توجه به باز به شرط جدید اکسپرسنتی الیجیبل باشید برای اقدام مهاجرتی، یه ایمیل به من بزنید info@campus.com، یکم بیشتر توضیح بدید که چند سالتونه، وضع زبانتون چیه، دقیقاً کجا هستید. شما نیاز به مشاور جدی دارید، یه مشاوره از من بگیرید و مسیرتون رو درست بدید. اگر در کبک سیتی هستید و فکر می‌کنید بعد جاب آفر بگیرید، خیلی در واقع فاصله دارید با حقیقت آنچه که در روی زمین می‌گذرد. مجتبی میگه که دیدگاه شما از این سوالات فلسفی بزرگی است. نوشتن که دیدگاه شما در مورد آینده مهاجرت به کانادا برای ایرانیان با توجه به قدرت گرفتن احتمالی محافظه‌کاران در دوره بعدی انتخابات چیست؟ خب این سوال بسیار خوبیه و فرصت میده برای آدم پرحرفی مثل من که زیاد حرف بزنم و سعی میکنم خودم کنترل کنم. خب ببینید، در واقع سوال این است که تغییر دولت‌ها چقدر روی سیستم مهاجرت میتونه تأثیر بگذارد و برای ایرانیان. خب یکی بحث قوانین مهاجرتیه که این قوانین مهاجرتی برای ایرانیان نوشته نشده، بنابراین اگر سیاست کلیه محافظه کاران این باشد که بخوان انقباضی عمل بکنن در ارتباط با در واقع قوانین، ممکن است ولی خیلی بعیده. دلیلش اینه که الان کانادا گذشته از اینکه لیبرال ها در سر کار هستن یا محافظه کاران سر کار هستن، نیازمند نیروی کار است و سیستم مهاجرت هم بخشیش اصلا پای گزارش خود محافظه کاران بودن. سیستم اکسپرسنسی رو 2015 کی آورد؟ جیسن کینی آورد. بنابراین یعنی محافظه کاران اصلا مبدع این داستان بودن که به این شکل جذب بشه و حالا ازش میخواستن استفاده دیگری بکنن، ولی لیبرال ها که آمدن تغییراتی دادن و همچنان هم دارن این پروفش میکنن. برگردوندن این در واقع عکس کردن این مسیر یه کمی کار ساده ای نخواهد بود برای محافظه کاران اگر بخوان کار بکنن، که من اصلا بعید میدونم بخوان کار بکنن. دوم برمیگرد به بحث این که در اجرای در رسیدگی پرونده ها ممکنه حالا دولت محافظه کار بخواد در حوزه هایی یک کمی سختگیرانه تر عمل بکنه، که خب همین الان هم این سختگیری ها وجود دارد. یعنی از لحاظ امنیتی از حالا فقط تنها چیزی که نیست اینه که اون تحریم کلی روی ایرانیان که به غلط محافظه کاران گذاشته، محافظه کاران به جای اینکه بیان ایران رو تحریم بکنند یا شرکت ها یا افراد مشخصی رو تحریم بکنند، حالا ما که درست است یا غلط است شکاری نداریم، ما به جای اینکه این کار رو بکنن آمده بودن گفتن آقا ایرانیان، یعنی هر کسی که تبع ایرانه این آدم ها مورد تحریمن. یعنی شما در کسی که تبع ایران بود و در ایران زندگی میکرد شما نمیتونستی برش پول بفرستی، نمیتونستی ازش پول بگیری، هزار یک گرفتاریش. بعدن اومدن گفتن که خیلی خوب، نه اونه که میخوان کار حقوقی بکنه، کار مهاجرتی بکنه، از اونها میشود پول گرفت. برای هر گونه معامله و هر گونه چیزی رو در با ایرانیان، که خب این ایده الان با توجه به شناخت بیشتری که از فضای ایران و ایرانیان الان در کانادا به وجود آمده است، خب یه کمی احتمالش کمتره. دوم این که محافظه کارانی که خیلی ضد مهاجرن و در واقع طیف افراطی اونها الان این محافظه کاران اونا نیستن، تیم هارپر و جیسن کینی و اینها که بسیار بسیار آدم های بسته و بگذارید بگم نفهمیان در ارتباط با ایران، کما این که اخیراً آمده بود آقای هارپر به اتفاق یک سری دیگر از رهبران سابق جهان که می شدن که از جمله رهبران سابق امریکا هم بودن، مثل جورج پومپئو، نمیدونم مایک پومپئو، جان بولتون و اینها آمده بودن، 100 نفر شده بودن، به یه نامه ای رو فرستاده بودن که ادوایس داده بود به دولت های در واقع دموکرات دنیا از جمله کانادا که خب بله ایرانی ها میخوان دنبال تغییر رژیمن، باید بهشون کمک کرد و آلترناتیو هم سازمان مجاهدین خلق است. یعنی انقدر اینها پرتند از ماجرا که خب در اینکه مردم ایران اگر قرار است تغییر هم بکند چه میخواهند هم خب طبیعتاً، حالا ما قرار نیست صفحه سیاسی بزنیم، من میخوام بگم که در این که مردم ایران حداقل اون سازمان قطعا نمیخواد که شکی نیست و در بین اونهای که تماس مختصری با ایران دارن میتونن اینو تایید بکنن، ولی ببینید که چقدر اینها پرتن که همچین تصوری رو دارن. ولی خوشبختانه این گروه محافظه کاری که الان ممکن است به قدرت برسه و الان خیلی هم قطعیتی نداره و هزاران اتفاق میتونه تا اون زمان بیفته تا سال آینده، به هر حال اینا اونها نیستند، گروه بسیار بسیار افراطی و در واقع بسیار اگریسیو، که به محض اینکه در واقع محافظه‌کاران تونستن اکثریت رو بگیرن، اون تحریم رو سال 2012 گذاشتن و 1000 گرفتاری برای ایرانیان درست کردن. بعضی بانک ها مجبور بودن حساب ایرانی ها رو ببندن و قصه های دیگه. یعنی عملا اومده بود ایرانیانی که هر جای دیگه هم زندگی میکردن تارگت کرده بود دیگه، یعنی برای ماها چقدر گرفتاری درست کردن. ولی خوشبختانه اگر هم محافظه کاران لیبرال ها رأی نیاورن، محافظه کاران اکثریت نخواهند بود. یعنی دولت اکثریت گرفتن محافظه کاران است که خطرناکه، و به هر حال این محافظه‌کاران اون محافظه‌کاران نیستن. برای این شما خودتون نگرانش نکنید، ان شاءالله که هیچ اتفاقی بد نمیفته. خیر. و اما علی میگه که ممنون از برنامه خوبتون، لطف دارید علی جان. افراد در کانادا با چه سن و سابقه کار بازنشسته میشن؟ من که 45 سال سن دارم، یا باید حتما 30 سال اونجا کار کنم تا بازنشسته شوم، یا بستگی به سن هم دارد؟ بعد شما اگر حداقل، حالا این تخصص من نیست، اطلاعات عمومی است، اینجا افراد فکر میکنن با 65 سال سن 65 سالگی بازنشسته میشن، لازمش این هست که حداقل 10 سال در کانادا زندگی کرده باشید که اون مینیمم رو بگیرید، و اینکه حالا پنشن و اون حالا پول بیشتر بابت اینکه اگر کار کرده باشید اینجا، خب طبیعتا کار میکنید اینجا، تو 20 سال آینده تون که تشریف میآورید اینجا هستید، متناسب با در واقع پولی هم که پرداخت کرده اید به عنوان بازنشسته که از حقوقتون کسر میشه، به هر حال ارقامی رو دریافت میکنید. ولی به هر حال همین افراد بعد از به شرط اینکه 10 سال در کانادا زندگی کرده باشن، اگر درست بگم، یه مینیمومی رو میگیرن. بله. خب، ولی این تخصص من نیست و در واقع اطلاعات عمومی است که میتواند دقیق نباشد. عقیل میگه که من از شیرازم، شیراز شهر عشق، و دوست دارم از طرف تیم حرفه شما برای ویزه انفرادی ویزیتورم که از طرف عمو برام فرستاده شده اقدام بکنم. دفترتون هم رفتم، الان حدود 2 ماه که 320 میلیون گذاشتم توی حساب دادتون، چند ماه گردش ماهینه کافیه، مقدار چقدره؟ بقیه موارد رو هم من دارم، کار خوب و ملک و دوتا بچه ها. عزیز دلم آقای عقیل عزیز، دفتر در واقع کارشناسی که در کارتون انجام میده بهتر از هر کسی میتونه به شما بگه، که چون اطلاعات بیشتری رو داره. الان نمیدونم که دعوتنامه‌ای که عمو به شما میدهد یا داده است مثلا برای چه مدته و داستانهای اطرافش چیه، شما اصلا چند سالتونه و دوتا هم بچه دارید و و و و و. برای این اجازه بدید که همکارمون که با شما در تماس قرار میگیرن در ارتباط با اجرای کارتون، این سوالات ریزتون جواب بدن که گمراه نشید. من اگر چیزی بگم میتونه در واقع سوء تفاهم ایجاد بکنه و درست نیست. سینایی میگه که من 5 گروه شغلی جدید اکسپرس انتری از کی میتونیم پروفایل باز کنیم و سابمیت کنیم؟ شما همین الان میتونید پروفایل باز کنید، ربطی به پروفایل نداره. پروفایل رو که جدید نمیکنن، بعد نوشته اولین درا مشاغل حوزه حمل و نقل کی هست. خب بذارید یکم راجع به این یه توضیح مختصری رو بدهیم. عزیزم اون 5 گروه شغلی جدید اکسپرس انتری ربطی به پروفایل ندارد، نه اینکه یک پروفایل جدید تعریف شده است. شما همین الان توی این پروفایل میرید پرونده باز میکنید، این پروفایل رو باز میکنید، و وقتی پروفایلتون رو باز کردید، در زمانی که میخوان در واقع انتخاب بکنن یا درا بکنن، اونها بر اساس اون معیاری که الان تعریف کردن اون کارو میکنن، میگن درا برای گروه پزشکی، درا برای اونهایی که زبان فرانسه بلدن، درا برای فلان. این که اولیش کی اتفاق میفته ما نمیدونیم، هنوز خبری ندادن و اعلام نشده است. برای من شما اولین فرصت برید نمره زبانتون رو بگیرید، وستون رو هم بگیرید، اکسپرس انتریتون رو باز بکنید، و بعدم پرونده بعد پروفایلتون هم آپدیت بکنید تا زمانی که ان شاءالله، یعنی نیازی نیست که کار ویژه‌ای بکنید برای اینکه جز این گروه قرار بگیرید یا انتخاب این گروه باشید. بله. آقای سالاری میگه که بنده راننده کامیون هستم، 30 ساله مجرد، سابقه بیمه رانندگان هم دارم، علاوه اینکه کامیونم به نامم هست، مدرک تحصیل ارشد شیمی هم دارم. برای اکسپرس انتری شغل راننده کامیون باید حداقل چه نمره زبانی کسب کنم؟ برید توی expressentry.ir و ببینید که وضعیت امتیازتون چگونه است. حالا اینکه در حوزه حمل و نقل وقتی که دارن درام میکنن، انتخاب میکنن افراد با چه میزان چه مینیمومی انتخاب میشن، ولی شما حداقل یه 6 لازم دارید که بتونید در اکسپرس انتری وارد بشید. این مینیمومیه که باید بدونید هست. ولی اینکه واقعا با چه اسکوری شما بعدن انتخاب خواهید شد، این رو الان ما نمیتونیم، نمیدونیم، هیچ کس نمیدونه. شنیدم که یه مجموعه‌ای که خب رد طولایی دارد در اساسا سوء استفاده از نام دیگران و همینطور خودش رو جای دیگران جا زدن و اینها، شروع کرده تبلیغات عجیب غریبی رو در این زمینه میکنه و مواظب باشید گمراه نشید، مواظب باشید گمراه نشید. و خلاصه به اسم هم حتما دقت بکنید، خیلی دقت بکنید اسمی رو که میشنوید با عنوان شرکت مهاجرتی. و قراردادهایی هم که با کمپارس امضا میشود، خب به اسم کمپارس امضا میشود، دامن دیگر ما و عنوان دیگر ما که پارس کانادا هست، قراردادی باهاش امضا نمیشه. canpars.com و قرارداد هم به امضای بنده امضا میشه و قراردادهایی هم البته در شرکت ایران اون بسته میشه که باز هم به امضای برادر بنده که اونجا سمت دارند یا خود بنده امضا میشود. بنابراین دقت بکنید با اسم مؤسسات عجیب غریب وقتی قرارداد در اختیارتون گذاشتن یا اسمی شبیه اسم ما، حتما دقت بکنید که ببینید به کجا داره قرارداد میدید. سروش میگه که شما برای مشاغل فنی اکسپرس انتری جدید هم پروفایل برای ما باز میکنید، هزینه چقدر دریافت میکنید، بعد چه زمانی میتونیم ثبت نام کنیم؟ پروفایل برای یک گروه خاص فرق نمیکنه. شما میخواهید که در اکسپرس انتری پروفایل باز بکنید، تشریف میارید، ما خدمت شما هستیم. بعد نمره زبان داشته باشید، بایستی که مدرک تحصیلیتون هم وست تایید کرده باشه که این کارا رو ما کمکتون میکنیم، زمر زبان هم میرید میارید و بله پروفایل باز میکنیم. ولی اینجوری نیست که یک پروفایل مشخص برای مشاغل فنی است، یک پروفایل مشخص برای پزشکی است. شما پروفایل اکسپرس انتریتون رو باز میکنید و ما در واقع آپلود میکنیم و منتظر میشویم و از زمانی که شروع کننده را کردن اون وقت تازه بهتر میتونیم اطلاعات بدیم به شما که با چه وضعیتی ممکن هست که بتونید شرایط رو پیدا کنید. بله نوشتند که مدرک زبان‌های قابل قبول برای اکسپرس انتری برای مشاغل جدید چه آزمون‌هایی هستن؟ خب در انگلیسی ما آیلتس و سلپیپ رو داریم، در فرانسه هم که تف و تسف و در واقع فکر می‌کنم دلف و دلف هم حتی پذیرفته میشه اون تعداد، ولی بهتره که شما روی تف تمرکز بکنید. در 4 تا رشته در واقع مهارت زبانی هم امتحان بدید و نمره بیارید. آقای خانم سرمدی داره میگه که آیا داشتن چند ریجکتی ویزای تحصیلی در ماهای گذشته بر روی اقدام برای مشاغل جدید اکسپرس انتری تاثیرگذار است و این ریجکتی ها تاثیر بدی دارد یا خیر؟ به هیچ وجه هیچ تأثیری ندارد. به طور کلی ردهای شما در ویزای موقت به هیچ تأثیری در درخواست‌های ویزای اقامت دائم شما نداره، هیچ تأثیری نداره. اقدامات شما زمانی در ویزای در ویزای اقامت دائم تأثیر داره که اطلاعات متناقض داده باشید. یعنی رفتید درخواست ویزای تحصیلی کردید، فوق لیسانستو نگفتی، الان در ویزای اقامت دائمت فوق لیسانس رو می‌کنی، خب اینجا مسئله ایجاد میشه. بله این رو باید موضوع، ولی صرف این که پرونده شما در ویزای تحصیلی رد شده، 10 بارم که رد شده باشه، دلیل نمیشه که در ویزای اقامت دائمتون. چرا؟ چون در ویزای اقامت دائم یه کرایتریا یا معیارهای مشخص کمی وجود داره که بر اون اساس عمل میشود و شما امتیاز میارید. این که شما رد نشده اید، شده اید یا نشده اید، هیچ معیار تعریف شده ای نیست و بی تاثیر است. هنوز سوال داریم؟ بله ما درسته سوالتون از 30 میزنه بالا و 1:22 دقیقه از 8 دقیقه هم وقت داریم، 8 دقیقه وقت داریم، 5 تا سوال داریم، امکان پذیره. خب سیروس میگه اولین درا برای مشاغل جدید اکسپرس انتری چه زمانی خواهد بود؟ خدا میداند، باید منتظر بشیم. آیا بعد از اولین درا حداقل امتیاز برای هر شغل استاد جداگانه اعلام میشه؟ مثلا برای کل مشاغل فنی، مثلا کشاورزی، آخرین امتیاز فرد انتخاب شده اعلام میشه؟ خب بله همیشه در هر درایی اعلام میشه و اونجاست که شما میتونید در واقع یه ایده ای داشته باشید. بنابراین همه افرادی که همه افرادی که در اکسپرس انتری فکر میکنن ممکنه شانس داشته باشن، حتما باید برن پروفایلشون رو باز بکنن و بیان منتظر بشن که ببینیم چه اتفاقی میفته. این بس شما تو اولین گروهی باشید که انتخاب میشید. بله، محبی میگه که بنده و پارتنرم برای کانجوگل پارتنر اسپانسرشیپ قصد اقدام داریم، تعداد عکس با هم در ترکیه داریم و اسکرین شات از چت‌های ما، مدارک خاص دیگری نداریم، آیا برای اقدام برای اسپانسرشیپ کافی است؟ خیر، کافی نیست، کافی نیست و خیلی پرونده ضعیفی است. سردادی میگه که اجازه بدید من این رو به دلایل متعددی منتشرش نکنم و توصیفش میکنم. نوشتن که من و پارتنرم جزء گروه LGBT هستیم و طبق برنامه جدید دولت کانادا به دلیل طولانی بودن پروسه اسپانسرشی ویزای توریستی میتوان اقدام کرد، خواستار گرفتن ویزای توریستی هستیم. برای دو نفر، همسری برای همسرش اقدام کرده در برنامه اسپانسرشیپ، الان میگه که از چه زمانی میتونیم جهت درخواست ویزای توریستی اقدام بکنیم؟ همین الان هم میتونید. آیا شما این کار رو انجام میدهید؟ بله. اگر کسی پرونده اسپانسرشیپ دارد، ولی باید پرونده اسپانسرشیپتون در جریان باشد، نه اینکه اقدام نکرده باشید برای اون، اگر پرونده اسپانسرشیپ در جریان داشته باشید، الان میتونید درخواست ویزای توریستی بکنید که زودتر بیایید به کانادا با ویزای موقت. خب، موسوی میگه که درخواست کپی از پرونده ارسالی در مورد این جانب اداره مهاجرت چه مدت طول میکشد؟ منظورشون در واقع ATIP هست. مشاوری که برای من پرونده سابمیت کرده و ریجکت شده حاضر به دادن پرونده به خودم نیست و مدارک را که ارسال کرده در اختیار خودم نمیگذاره. مگه میشه؟ اگر اون مشاور آدمی باشد که مجوز داشته و در واقع بر اساس قانون چنین حقی رو نداره، سریع ترین راه دسترسی به اطلاعاتی که ارسال شده است چگونه است؟ شما بایستی که از ایشون به طور جدی بخواید که اگر که اون کسی که شما اقدام کرده آدم مجازی است، یعنی پرونده داره، یعنی ببخشید مجوز دارد، خب اون آدم قاعدتا همچین ریسکی رو نمی کنه که به شما مدارک رو ندهد. چرا؟ چون شما امکان داره که میتونید برید شکایت بکنید ازشون. به هر حال بهشون بگید. و اگر هم کسی هست که مجوز نداره، که خب حالا اون بحثش چیز دیگری است، مثلا خب اون رو نمیتونید شکایت به مرجع کانادا بدید، ولی اون آدم کار غیر قانونی کرده است و از این جهت که در امر مهاجرت دخالت کرده و جرم است، زندان هم دارد. یک آژانس مسافرتی هم که درخواست ویزای توریستی میکنه و با امضای خود شما هم این کار رو میکنه، اون هم داره خلاف قانون کانادا عمل میکنه و اون هم کارش خلاف و جرم است. چه برسه به این که حالا یه آدمایی میان و سر مردم کلا میذارن، مدارک جعلی هم میدن، اونها رو بمانن. ولی در هر صورت اگر اون مشاور مجاز نیست، که خب اصلا داستان دیگری است، میتونید حالا روش های دیگه بهش شکایت میتونید داشته باشید. اگر که طرف مشاور با مجوز است، بهش بگید که اگر مدارک رو نده میتونید برید شکایت بکنید. اگر نداد بهتون، خب یه راهش مسیر شکایتی که میتونه خیلی طولانی باشه، ولی ATIP هم درخواستش به هر حال یه اوریج 2-3 ماهه داره که میتونید بگیرید، ولی فشار بیارید که ازش بگیرید. بله، آقای مرادی سوال کرده که در مواردی که کمپارس در سالهای گذشته پیشنهاد شغلی رو مطرح کرده بود و کارفرمایی بودند که این لطف داشتن و افرادی هم از اون فرصت استفاده کردن، آیا همگی موفق به دریافت ویزا شدند؟ بله، هیچ کس راحت نشده. اینکه پروسه چقدر طول کشید، خب بستگی داره. معمولا پروسه ویزای کارشون زیاد طول نمیکشه، پروسه LMI حدود 4-5 ماه طول میکشه و ویزای کار هم 2-3 ماهی معمولا طول میکشه. نمیشن آیا امسال هم احتمال دارد که در کار باشد؟ بله، شما ایمیل بزنید به info@campus.com، اولا شرایطتون رو بگید، ممکن اصلا شما نیازی به اینها نداشته باشید، و ما در خدمت شما خواهیم بود و شرایطتون رو بررسی می‌کنیم. بسیار متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. ما 30 و چند سوال رو جواب دادیم و بسیار خوشحالم که فرصتی بود که بتونیم این خدمت رو داشته باشیم. برای عزیزان، برای استفاده از خدمات کمپارس لطفاً به info@kampars.com ایمیل بزنید یا به شماره‌های واتساپ ما که در سایتمون اعلام شده است پیام بفرستید یا به دفاتر مراجعه بکنید. و بهترین حالت ولی البته این هست که به info@kampars.com ایمیل بزنید که ایمیل شما دایرکت بکنیم. یک نکته دیگر هم بگم، لطفاً از ایمیل یاهو استفاده نکنید در ارتباط با کمپارس. این رو هم اگر یاهو دارید از اول برید جیمیل درست بکنید یا هر ایمیل دیگه‌ای به جز یاهو و ما در خدمت شما خواهیم بود، چون گاهی اوقات در ارتباط با یاهو مشکلاتی هست. متشکرم از محبت شما و شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.